بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 26/11/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، بحث اخبار علاجیه بود. اولین خبر علاجیه روایت عمر ابن حنظله است. روایت عمر ابن حنظله رو گفتیم، عمر ابن حنظله رو از دو راه میشه توصیف کرد، یکی اکثار روایت اجلا، یکی روایت یزید ابن خلیفه که اذن لا یکسب علینا گفته. اما اکثار روایت اجلا عمدتا باید به این مطلب تکیه کرد که روایت‌های متعددی افراد متعدد دارن و به روایت داوود ابن الحسین خیلی تکیه نکرد، چون خیلی زیاد نیست روایت داوود ابن الحسین، مکررات تکرار در مجموع روایتش خیلی نیست و حفظ مکرراتش کنیم تعدادی که ما می‌بینیم به جهت تکرار یک روایت در موارد مختلف است. ما در واقع میگفتیم داوود ابن الحسین زیاد از عمر ابن حنظله روایت میکنه. نه، زیاد هم نیست، اون تکرار یک روایت هست و یه دوست روایت بیشتر نداره. مجموع روایت هایی که ازش میشه، کسایی مثل زراره ازش روایت میکنن و بزرگانی ازش روایت دارن که اونا مجموعاً قابل اعتماد هست. خب، این از جهت سندی. اما از جهت متن در مورد این روایت دو نکته اینجا وجود داره. در مورد روایت عمر ابن حنظله بعضی گفتن که یه تعبیر مرحوم آخون دارن که اساسا روایت های ترجیح ایشون این رو در مورد مرفوعه و مقبوله مطرح میکنن، میگن مهمترین روایت های ترجیح این دو روایته و این دو روایت هم در مقام ترجیح حجت عن الله حجه هست. در مورد مقبوله هم همین تعبیر رو میکنن، در مورد مقبوله و امثال اینها چند تا اشکال مطرح میکنن که یکی از اشکالاتش همین هست که در مقام ترجیح حجت عن الله حجه هست. آقای خویی به یه بیان دیگه‌ای در واقع اینه که ترجیح حجت عن الله حجه رو در واقع این روایت در مورد بعضی از فقراتش مطرح میکنن، نه در مورد تمام فقرات. خب، حالا تکیه‌ای از روایات که مربوط به بحث ماست رو یعنی این که گاهی و یعنی در واقع منهای جهت تعارض یکی از اینها حجت بوده، یکی دیگه حجت نبوده. نه اینکه هر دو منهای جهت تعارض حجت هستند و ما نمیدانیم در ظرف تعارض حجت بالفعل کدومه. خب، یعنی در واقع یکی از این دوتا شرایط حجیت رو اصلا دارا نیست. ایشون اینجوری میخوان، مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی، اینا هر کدوم به بیان این مطلب رو گفتن. خب، حالا روایت رو بخونیم و در مورد این نکاتی که فرمودن توضیح بدیم. در مورد مرفوعه زراره، ما در مورد مرفوعه زراره که به دلیل ضعف سندی اصلا بحث نمی کنیم. بحثایی که در مورد مرفوعه زراره هست خودشو امثال اینها، اینها را اصلا ما بحث نمی کنیم. عرض کنم خدمت شما، خب این روایت عمر بن حنظلین هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحاکم آیل السلطان او الالغزاد ایهل و ذالک فقال. خب این تکه اول که در مورد این که باید مراجعه کنید به حکام امامی و مراجعه کردن به حکام چیز درست، خب این هیچ. اما اون تکهی که از به عنوان از کنم توی یه جای دیگه است، اون تیکه ای که ممکنه توهم بشه که در باب به عنوان مرجع هست از اینجاست. قلتو فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حق ما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. کلاهما اختلفا فی حدیثکم قال الحکم ما حکم به عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. این تیکه رو به عنوان اینکه ترجیح به صفات جزء به اصطلاح مرجحات است. آقای سعد اینجا، دیگران هم فرمودن، آقای سعد هم اشاره دارن که این ترجیح عهد الحکمین الالآخره، نه ترجیح عهد الراویین الالآخر. خب الحکم و حکم به عدل هما این مطلب رو میرسونن. آقای سعد دو نکته ذکر میکنن، یکی این که الحکم و حکم به عدل هما ظاهرش اینه که ترجیح حکمین هست، یک. نکته دوم این که اساساً حاکم ممکنه روایتی رو که نقل کرده باشه روایت باواسطه باشه. اگر روایت باواسطه باشه، اینجا اگر بخواهیم ما ترجیح روایتی بدیم، راوی مستقیم از امام رو باید در نظر بگیریم یا حداقل کل سلسله سند رو مقایسه که میکنیم که کدوم یکی از دو تا راوی عدل هستن، افقه هستن، اصدق هستن، اورع هستن، یا باید آخرین راوی که مستقیما روایت رو از امام نقل میکنه او رو در نظر بگیریم، به اعتبار اینکه تعارض اونجایی که تعارض هست نسبت به قول راوی اخیر تعارض دارن. یعنی هر یک از اینها فی نفسه تعارض ندارن. این میگه که فلانی مطلب رو گفت، اونم میگه فلانی مطلب رو گفت، اینا با هم دیگه تعارض ندارن. محط تعارض قول راوی اخیره، راوی که مستقیما از امام نقل میکنه، ولی حاکم اول سلسله سنده، در حالی که اگر ترجیح روایت باشه آخر سلسله سند رو که راوی مستقیم روایت از امام علیه السلام هست باید در نظر گیره. حاکم اگر باواسطه نقل کنه اوصاف حاکم رو نباید در نظر گرفت، یا باید اوصاف راوی اخیر رو در نظر گرفت، یا حداقل اوصاف کل سلسله سندها رو در نظر گرفت که این مجموعه سلسله سند نسبت به اون مجموعه سلسله سند چه حکمی رو داره، نه اینکه حاکم ها رو باید در نظر گرفت اگر بخواد ترجیح روایتی بر روایت دیگه باشه.
حاکم اینجا مدعی من این روایت از فلانی شنیدم،
ولی این که منافات نداره. حاکم میگه من این از فلانی شنیدم، خب شنیده باشید. اون یکی هم میگه من این از فلانی شنیدم، یکی تعارض ندارن
مضمون روایت،
نه اینا که تعارض ندارن. تعارض در اینه که اون راوی اخیر میگه که من این از امام شنیدم، اون یکی میگه من این از امام شنیدم. یعنی تا وقتی که به قول امام رو نقل نمی کنم تعارض نیست. تعارض در این هست، در اینجا هست که هر یک از اینها، این میگه که من از قبلی شنیدم، خب واقعا شاید شنیده باشه، اونم میگه من از قبلی شنیدم، خب واقعا شنیده باشه، این که تعارض نیست. این که امام علیه السلام این مطلب رو فرموده باشه، اونم بگه امام علیه السلام این مطلب رو فرموده، اینجا هست تعارض میکنن. یعنی تعارض نسبت به قول آخرین راوی هست که تعارض ایجاد میشه. یا فوقش اینه که شما بگید که مجموع این نقل ها و مجموع نقل های دیگری تعارض میکنن. یعنی در واقع این که من از دیگری نقل کرده باشم، دیگری از اون نقل کرده باشه، همینجور نقل کرده باشه تا معصوم نقل کرده باشه، از اون طرف هم سلسله دوم، اون او از قبلی نقل کرده باشه، قبلی از قبلی نقل کرده باشه، قبلی از نقلی، این دوتا با هم دیگه سازگار نیستن. یعنی یا باید راوی اخیر رو در نظر گرفت که آقای سعد می‌فرمایند همین درسته، یا اگر این رو هم نگید باید کل سلسله سند رو در نظر گرفت. اینکه حاکم به ما و حاکم رو بخوایم فقط در نظر بگیریم، این نشانگر این که ترجیح روایتی نیست، ترجیح حاکمه این هست. ظاهر تعبیر هم همین هست و که الحکم و حکم بهی عدل هما، مطلب درسته، مطلب درسته، شاید در بعض ریزیکاری هاش یه انقلتایی بشه، ولی اصلا مطلب درسته، این دیگه به بعضی از جزئیاتش کار نداره. خب این مطلب از فرمایی این قطعه روایت این به باب تعارض ارتباطی نداره. خب عرض کنم خدمت شما، اما ادامهش، یکی از مسئله اشکالاتی که در مورد این روایت مطرح شده این که این روایت از باب ترجیح حاکمه اینه. اشکال قسمت اول، حالا اصلا کلا این اشکال رو مطرح کردم که این ترجیح احد الروایتین علی الاخرى نیست، ترجیح احد الحاکمین علی الاخرى. پاسخ مطلب رو اینجور دادن که قطعه اولش درسته همینجور که میفهمید، ولی ظاهر ادامه روایت اینه که اینها دیگه مربوط به حاکمین نیست. میگه اگر خود حاکمین مرجعی داشتن، حاکم به اصطلاح او رو اخذ، اگر مرجع نداشتن برو به روایتشون در نظر بگیر، کدوم روایتشون قوی تره، کدوم روایتشون ضعیف تر هست. در ادامهش این هست که قال قلتو فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر، فقال ينظران الی من ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابک یا المجمع علی اصحابک، یا اختلاف نقلاش اصحابک هست، فیو اخذ بهی من حکمنا تا آخر روایت. این ظاهرش اینه که میگه اگر احد الحکمین نسبت به دیگری ترجیحی نداشت، ما میریم سراغ احدر روایتین ببینیم آیا ترجیحی دارن یا ترجیحی ندارن. خب مثل همینجور هم هست، ظاهرش همین هست که ترجیح روایتی. فقط یه نکته اینجا وجود داره، آقای صدر این رو به یه عبارت دیگه ای فرموده، من به عبارت آقای صدر نمیخوام عرض بکنم. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ترجیح روایت، یک روایت بر روایت دیگر رو که تو این اینجا داده، علی وجه الاطلاق میخواد ترجیح بده، میخواد بگه دو تا روایت رو شما اگر دیدید چه این دو تا روایت رو حکمینی بهش حکم کرده باشن چه حکمینی حکم نکرده باشن، چه حکمین حکم بکنن چه حکم نکنن، این مرجحات وجود داره. یه موقع هست نه، میگه دو تا روایتی که حکمین بهش حکم کردن کدومشون بر دیگری مقدم هست با قید حکم حکمین. خب این معناش اینه که در جایی که بر طبق روایت این حکمی صورت گرفته باشه، یک روایت بر روایت دیگه ترجیح داره. این منافات با این نداره که در جایی که اصلا حکمی بر طبق روایت این نباشه، مثلا به طور مطلق تأخیر باشه، این که اونو نفی نمی کنه. در جایی که یک روایت، چون فرق داره بین اینکه حکمین حکمی کرده باشن یا حکمین حکم نکرده باشن. اگر حکمین حکم کرده باشن اونجا دیگه بحث ترجیح، بحث تخییر پیش نمیاد. کی مخیر باشه؟ هر حکمی یک روایت انتخاب کرده، اون یکی هم روایت دیگر انتخاب کرده، در فصل خصومت نمیشه. این که باید بالاخره یه روایتی بر روایت دیگه ترجیح داده بشه، به خلاف جایی که اصلا حکم حکمین مطرح نباشه، حکم حکمین مطرح نباشه. این خیلی به اصطلاح مطلب عرض کنم خدمت شما واقعا به طور جدی این هست که شاید تخییر اونجا باشه و ترجیحی تو کار نباشه. یعنی در غیر صورت منازعات و در غیر صورتی که بر طبق این روایت حکمی از سوی حکمین صورت گرفته باشه، حجیت نباشه. حجیت مال روایت اینه، ولی در ظرف خاص روایت ها به شرطی که حکمین بر طبقش حکم کرده باشن، این روایت بر روایت دیگری ترجیح داده بشه.
ترجیح در واقع یکی از دو حکم بر دیگری،
نه ترجیح روایته. ترجیح روایت هست در صورتی که بر طبقش حکم میشه. ظاهر تعبیر این است که میگه یونظران الا ما کان من روایت معنا فیؤخذ به من حکمنا.
ممکن است این حکمی که کرده اصلا مطابق یه روایت نباشه، مطابق
نه، حالا مجموع روایت اب نداره، حالا اونش مهم نیست. مجموع روایت هایی که یکی انجام داده یا مجموع روایت هایی که دیگری انجام داده، ولی ترجیح مال مستنده، نه ترجیح مال این حکم. مستند حکم رو داریم ترجیح میدیم. بحثمون
جاییه که در واقع ما یه دو روایت خاص با هم دیگه معارضه
کنیم،
مجموع روایت
اونش مهم نیست، فرق نداره. نه بحث ما اختصاص به اونم نداره، جایی که مجموع یک روایت با مجموع روایت تعارض کنه اونم داخل بحث ما اختصاص نداره که به یه روایت حتما تعارض کنه. این از نکته توجه فرمید. بنابراین این نقطه حساس بحث این تیکه است که آیا اینجا میخواد دوتا روایت رو به نحو مطلق ترجیح بده، یا دوتا روایتی که به قید این که حکمه این بر طبقش حکم کردن ترجیح بده. آقای صدر بیان روشنی ذکر نمی کنه. ایشون میگه ظاهر این که میگه که فیؤخذ بهی این هست که به این روایت عقص میشه. درسته به این روایت عقص میشه، ولی این روایتی که حکمه این بر طبقش حکم کردن در، یا به طور مطلق چه حکمه این بر طبقش حکم بکنن چه بر طبقش حکم نکنن، درسته ترجیح روایت اینه. این که ترجیح حکمه این باشه حکمه این باشه یه خلاف ظاهره، درسته، چون سه تا احتمال ذکر میکنه. یه احتمالش اینه که در واقع ترجیح حکمه این باشه، به اعتبار اینکه هر کدوم مستندش قوی تر باشه حکمش هم مرجح باشه. این خلاف ظاهره، قبوله، این قبول. ولی این که حالا که میخواد ترجیح احدر روایتین علل اخرى باشه، ترجیح علا وجه الاطلاق باید باشه یا ترجیح در خصوص روایتی که حکمه این بر طبقش حکم کرده، به نظر میرسه که این که بگیم این روایت ذاتاً اطلاق داره و اصلا کاری به حکم حکمه این نداره، میگه خب این دوتا اختلاف کردن، حالا که اختلاف کردن برو سراغ روایتشون و مرجحاتی که در باب روایات هست کنه اعمال کن، که بعد توضیح میخواد بده که در باب روایات یک سری مرجحاتی وجود داره، اون مرجحات رو اعمال کن. مشکل خیلی ما بگیم این روایات ذاتاً اطلاق داره. ولی یه نکته ای که تو بعضی فرمایشات آقای صدر هم هست، من به ذهنم رسیده بود، دیدم تو نهنا مرتبه بود کجا بود، آقای صدر هم بهش اشاره میکنه، اون اینه که بعید نیست بشه الغای خصوصیت کرد. این نکاتی که تو این روایات هست، این نکات ظاهرش این هست که ذاتاً یک روایت رو میخواد بر دیگری ترجیح بده. یعنی اغلاءً این نکات ترجیحی بین اون جایی که روایتین بر طبقش حکم کرده باشن یا بر طبقش حکم نکرده باشن بعیده. یعنی این احتمالات ما مطرح کردیم که شاید دو روایتی که بر طبقش حکم کردن اینو میخواد تذیه بده.
ولی چه
نکاتی که هست میگه که ببینید کدوم روایتش مجمع علی هست. آخر روایت مجمع علی فنل نمیدونم مجمع علی لا ریب فی، تعلیلاتی که آورده اختصاص نداره به خصوص روایت هایی که بر طبقش حکم کردن. تعلیلات تعمیم میده، اصلا خود تحلیلاتی که وجود داره این تحلیلات اختصاص نداره. و سایر نکات دیگه ای هم که هست نمیدونم مخالف با حکم و حکم کتاب سنت وافق العامه امثال اینها، این تعبیرات تعبیراتی هست که مستبعد به نظر میرسه که اختصاص داشته باشه به خصوص موردی که بر طبق این روایت ها حکم کرده باشه. بعیده این اصل مطلب رو که آیون تعبیر میکنن آی خوی اینه که اصلا توجه به این نکته که این روایت این تیکه ها ممکنه اختصاص داشته باشه به
آخر.
البته آخرش رو نمیخوام بگم، این توضیح بدم آخرش اونی که میخوام بگم این روایت ترجیح احضر روایت نرال اخراست و موضوعش ما ازباب القای خصوصیت میخواییم بگیم. میگه اهدر روایت اینی که بر طبقش حکم کردن، این اهدر روایتن بر روایت دیگه مرجعه، ولی این خصوصیتی که بر طبقش حکم کردن یا حکم نکردن اینا عرفن ملغا هست. ولی اون تیکه آخرش که میگه که آخر روایت
جون
که میگه ارجاع کن تا امامت را ببینی، یعنی چی کار کنه اگه بخواد ارتباط قضا داشته باشه؟ یعنی چی کار کنیم؟ بگیم
شما هم بزنید تو سر کلم دیگه تا امام رو ببینید.
حالا اون مورد نه اون که
اینجوری
حل کرد، اون که مورد رو که نمیشه ازش خارج کرد، لحظه که قدر متیقنشه
خانش هست امام نظرش رفته به
نمیشه که مورد رو حل نکنه جای دیگه حل کنه که نمیشه که
به اون متخاصه من چی بگیم؟
چی؟
به اون متخاصه من باید بگیم سب کنیم
سب کنن بله بله سب کنن
یعنی تا امام ظهور کنه
نه حالا اونو میرسیم سب کنیم. حتی تلقه امامه که اون نکاتی هست که بعدا در مورد صحبت میکنه، اون یه نکاتی داره. اختصاصتون اختصاص داره موردش این که گفته که
دو شخص اتمام بکنه که ما یقین رو بریم خواهد ما یقین رو خصوصیت ندارم ما باید بکنم در اینجا احتمال خصوصیت میدیم در مورد احتمال خصوصیت میدیم چه احتمال هستن چه خصوصیت رو محتمال
احتمال داریم عرض کردن نکته ای که منطقا که هست ممکنه حکم مطلقا تخییر باشه حکم مطلقا تخییر باشه و این ترجیحات در غیر باب متخاصمه این ترجیحات استحبابی باشه، ولی در باب متخاصمه این چون نمیشه تخییر قائل شد باید یک ترجیح قائل شد. اینا امام علیه السلام ترجیحات رو ذکر کرده، یعنی اون مرجعاتی که در سایر موارد استحبابیه در بحث تخاصم الزامی بشه
به خاطر خصوصیت
مورد. اینا میشه ولی به تصور من این هست با تعلیلات روایات سازگار نیست. یعنی تعلیلی که تو روایت وارد شده این تعلیل اقتضا میکنه که اختصاص مورد نداشته.
همین تعلیل یک تعلیل واقعیه.
نه حالا بعد میرسم در مورد اینا صحبت میکنیم.
نه اگر واقعی باشه نه. دیگه حجت از لا حجت میشه.
نه حالا اونم میرسیم. نه میرسیم. و اجازه بدید در مورد تعلیل صحبت میکنیم. اون تحلیل یه بحثای خاصه. یعنی
که نکته ای که اشکال همینجا مطرحه.
نه نه همینجا
تحلیل تعبدیه چه
نه حتی تحلیل تعبدی هم ماشاءالله صحبت میکنیم. تعبدی یعنی چی؟ اونو اجازه بدید در مورد تحلیل. معنای تعبدی بودن رو در موردش بحث میکنیم. عرض کنم خدمت شما
چون در روایت ما اومده به خاطر همون یابیه این روایت که روبات برای خود کردن
روبات یعنی کل حاکمن راون ولی نه کل راون حاکم
بله
پس بنابراین شأنیت کافی نیست حاکم بالفعل اینجا ترجیح میخواد اگر حکم کردند این مرجع میخواد.
یعنی ما به یه راوی که حکم در خونه نمیتونیم بگیم شما حاکم هستی؟
نه حاکم الفعل نیست،
منصوب هستن
نه، منصوب هستن منصب حکومت دارن ولی حاکم نیست. الحکم ما حکم بهی عدل هما، حکم بهی یعنی حکم الفعل کرده باشید. حالا اسم حاکم میاد نمیاد اون بحثا که نداریم، که الحکم ما حکم بهی عدل هما مورد چیز فرض اینه که حکمم کردن. حکما به اختلاف و فیما حکما،
چرا حاکم قرار داده شده؟ به خاطر اینکه راوی بوده،
به خاطر راوی بودن حاکم قرار داده شده، ولی نه اینکه هر راوی حاکمه.
هر چیزی به خاطر حاکم بودن. مرجعات میتونیم درایت بدیم به بین دو تا راوی.
چرا؟
به خاطر همین
که کل توجه نکردید. اگر مربوط به راوی اگر مرجعاتی بود به حاکم میشد درایت داد، چون کل حاکمن راون، پس ویژگی هایی که در مورد راوی هست در مورد حاکم هم، ولی کل راون حاکم که نیست، این ویژگی ها مال حاکمه، وصف خاص که نمیشه به هم سرایت داد، طبیعتا این قابل چیزی است. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین به نظر میرسه از این باب، از باب القاء خصوصیت، ما میخواییم از بحث حکومت به غیر بحث حکومت ترجیح داده بشه، نه از باب این که اصلا خود روایت ظهور داره. نمیخوام بگم مجمله به نظر من، یعنی روایت ابهام داره، ابهام داره ذاتن، منهای جد تحلیل، جد تحلیل با جد تحلیل ظهور داره که اختصاص نداره.
تأخیر مطلق رو بگن روایت نمیتونه در روال اونها حضور گفتن،
نه با توجه تحلیلی که هست میتونه حرف داشته باشه. اونی که میگم اگر ما بودیم و تحلیل نبود، این روایت ظهور در این که در غیر مورد به اصطلاح مرجحات هم میخواد ترجیح رو مطرح کنه نداشت، ولی با توجه تحلیلی که روایت داره میشه از روایت تعمیم استفاده کرد. و الغا خصوصیت های عرفیه یک نوع ظهوری به روایت میده. من بحثم اینه که ببینید، ما وقتی میگیم که روایتی که میگه رجلون شک بین از ثلاثه و الاربعه، یه موقع شما میگید که کلمه رجل اطلاق شده و مراد انسانه، یه موقع این ادعا میکنید مجازن از رجل انسان اراده شده. خب این دلیل میخواد مطلبشان درست نیست، نه رجل معنی مرده، ولی عرف این روایت رو کاشف قرار میده برای حکم انسان، به تعبیر اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم این روایت یک اراده استعمالی داره، یک اراده تفهیمی داره. اراده یعنی آن چیزی که از این روایت فهمیده میشود حکم خصوص مرد نیست، حکم مطلق انسانه، ولی اینکه لفظ موردش انسانه، ولی از این روایت حکم مطلق انسان فهمیده میشه و اینم حجته، اختصاص نداره به اون مدلول استعمالی روایت، مدلول تفهیمیه. کل ما یفهم من از روایه عرفن، این حجت هست، این تفاوت داره. حالا
همینجا اگر روایت مخالف داشته باشیم، خود عرف هم دیگه تو الغا خصوصیت تردید میکنه.
اون بحث جمع عرفیه، بحث جمع عرفیه، یعنی من میتوانم به قرینه اون روایت این روایت رو من چیز تفهیمیشو تغییر بدم، یعنی اون بحث جمع عرفیه.
مثلا همین نکته از اونم، اگر روایتی باشه که تأخیر مطلق بگه، اینجا دیگه
اینا بحث الغا خصوصیت نمیکنه، جمع عرفی میکنه. اون یک نوع جمع عرفی قبوله، من قبول دارم که اونجا میشه جمع عرفی کرد، البته منهای روایت، منهای تعلیل. تعلیل روایت رو یک ویژگی به روایت میده که کلا اختصاص به مورد نداره. حالا از این ویژگی‌های جمع تعلیل هست که باید در مورد صحبت شه. خب میاد یعنی میگه روایت مستند حکمشان،
این میگه یونظر الی روایتی که به اعتماد اون روایت حکم کردن. نیاز خب تقسیم کنید گفتنش که بد نیست که شما همین جمله رو میگید بگید. یه موقعی میگید به روایتشان نگاه کن، به روایتشان ظاهرش که به همون روایتی که مستند حکمه، ولی میخواد اینو تصریح کنه. اگه اینجور بگه، بگه که نگاه میکنیم که اون روایتی که مستند حکم هست کدوم روایتش بهتره.
امام در مقابل این نیست که با کمترین لفظ همه
چیو بگه. اینم نکته مهمیه. یه موقعی حاجه های مطلب رو اشاره میکردن، میگفتن توه به اصطلاح محاورات عرفیه همیشه مثل تحصیب المنطق تفتازانی نیست که میخواد با کمترین الفاظ مفاهیم رو القا کنه. این تعبیرات که حالا من اون صاحب کفای اینجور نیست که بخواد خیلی مختصر بیاره که اینقدر کش میده اینجور نیست، بنای تلخیص نداره، ولی به خلاف تحضیب المنطقه تفتازانی تلخیص و تلخیص چیز که حتی مثلا از سکاکی به جای قاکلی قالش رو حفظ کرده، قال از سکاکی از سکاکی تو نقطه کنه بذار حتی که قالش رو هم در تقدیر گرفته امثال اینا تو بعضی عبارت های تلخیص المنطق چیز چیه اسمش مختصر معانی شهر تلخیص دیگه، تلخیص خطیب خطیب قدمی عرض کنم خدمت شما. من هیچ مانعی نداره که این تعبیر عرض من این هست، یعنی خلاصه عرض من این هست که موردی که روایت به دلالت استعمالی اون مورد رو ناظر هست روایت مستند حکم است. این که ما بگیم مستند حکم دخالت ندارد در حکم، فی ذلک الذی حکم به رو قید قرار داده. آقای سعد میگه اصلا ظهورش اینه که روایت به طور مطلق چه حکم به هیچ لم یحکم به، نه همچین ظهور روایت نداره که در مقام بیان ترجیح روایت ولی حکمم نکنند من. یعنی به جهت دلالت استعمالی، بله به جهت تحلیلی که روایت داره تناسبات با موضوع میشه از اینها القا خصوصیت کرد و حکم به نحو عام استفاده کرد. حالا در اون تحلیل بعدا صحبت میکنیم. خب این به نظر میرسه که این از این جهت نمیتوانیم این روایت رو بگیم مربوط به باب تعارض نیست. اشکال دیگه اینجا مطرح هست، اون اینه که این روایت از باب، یعنی نسبت به لاقل این قطعش، یعنی مجمع و علی من اصحابه که یو خذیبی من حکمه، این اسباب ترجیح حجت ان لا حجت است. یه دو بیان، یه بیان مرحوم آخوند داره، مرحوم آخوند میفهمد که روایت مجمع و علی، وقتی روایت مجمع اول ایشون میفهمند اینجا مشهور به معنی مشهور نیست، به معنی مجمع علی هست. خب یترک و شاز و لای لای خیلی مشهور، مشهور لاغتن به معنای شناخته شده است، نه به معنی مشهور در مقابل غیر مشهور امثال اینها. این روایت میگه که نگاه کن ببین کدوم یکی از این دو روایت مجمع علی هست، کدوم یکی از این روایت ها مجمع علی نیست. مجمل علیه رو اخذ کن، غیر مجمل علیه رو ترک کن. خب بنابراین این روایت در مقام ترجیح، چون اون چیزی که مجمل، این روایت میگه مجمل علیه لا ریب فیه، وقتی لا ریب فیه شد اون طرفش میشه روایتی که مقتوع البطلان، و روایت مقتوع البطلان که حجت نیست و واضح هست که اونو باید عقص نکن. بنابراین روایت مجمع علی حجت هست، روایت غیر مجمع علی اصلا حجت نیست. پس این نکته. ولی به نظر میرسه این اشکال وارد این بیان برای این که بگیم این روایت در مقام ترجیح حجت الا حجته درست نیست. به چند تقریب. تقریب اول این که اگر قرار باشه این روایت ابتدا فرض کرده حکمین هر کدوم اورع و عدل بودن، قولش مقدمه. ولو اون چیزی که حکمین که اورع و افقه هست اون روایت شاذم الذی لکره مشهورن رو عقد کرده باشه، اطلاق روایت اینو اختضاء میکنه دیگه. اگر حکمین قول که شاذ اون روایتی که این دو تا حکمین عقد کردن اعدل و افقه، اون شاذ الذی لیسه مشهور رو عقد کرده باشه، امام علیه السلام در مرحله اول ترجیح داده به حکمین، گفته اون قول اعدل و افقه و اورع، حاکمی که اعدل و افقه و اورع هست مقدمه، ولو اطلاعش اقتضا میکنه، ولو اینکه روایت شاذ الذی لیسه مشهورن باشه، چون در مقام مقدمه در ترجیح هست دیگه. در حالی که این بیان شما اگر درست باشه اون این مقطوع البطلانه، یعنی حاکمی که مستندش مقطوع البطلان هست الذی، این معنا نداره که اون ترجیح داده بشه. اون یه نکته. نکته دوم، اگر چیزی مقطوع البطلان باشه اصلا توهم تعارض نمیره. دو تا روایت، یکیش مقطوع البطلان یکیشون مقطوع الصحه، اصلا توهم این نمیشه که کدوم رو عقد کنیم کدوم رو عقد نکنیم، واضحه دیگه، این مقطوع البطلان اونم مقطوع الصحه هست. در جایی دو تا شیء با هم دیگه تعارض دارن که هر دوشون حکم روشن نداشته باشن، مقطوع الصحه و مقطوع البطلان باشن. اینم نکته دوم. نه این چیز واضحه، نیاز به تنبیه نداره، همه مردم میدونن. حالا صبر کنید، صبر کنید، حالا صبر کنید. خب اینم نکته دوم. نکته سوم این که اساسا چه نیازی بود امام علیه السلام این روایت تثلیث رو بیاره اگر قرار بود روایت شاذ الذی لیس به مشهور مقطوع البطلان باشه؟ این که امام علیه السلام روایت تثلیث آورده، تأکید بر روایت تثلیث داره میکنه، الشاذ الذی لیس به مشهور رو داخل در شبهات میخواد قرار بده. روایت تثلیث تکیهش رو قسم ثالث بشه، نه اینکه حرامون بگن. اگر حرام بگیر باشه خب پیداست، این دیگه تفتیس نمیخواد. روایت رو نگاه کنید، تکیهی که تو روایت داره رو این هست که آقا سه چیز هست، شما حلال بگیر رو بگیرید، هر شبهات رو بذارید کنار، و امرون مشکن یرد علمه الالله و الی رسوله قال رسول الله حلال بگیر حرام بگیر شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ الشبهات ارتکب المحرمات و هلک من هیچ. اصلا تکیه روایت این هست که الشاذ الذی لیس مشهور داخل در شبهات. اون تقریبی که شما اگر میفرمایید این داخل در حرام بین هست که روایت تثلیث آوردن و این تکیه کردن ها و امثال این ها نداره. فکر کنید اجازه بدید. پس برای این روایت رو باید چجوری معنا کرد؟ از یه طرف اگر فَإِنَّ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ اگر باشه، مراد از لَا رَيْبَ فِيهِ اونجوری به هر حال یه روایتی که هیچ ریب نداشته باشه معارضش میشه لَا رَيْبَ فِيهِ بُطْلَانَه دیگه. اینو چجوری باید جمع کرد؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری روایت رو معنای میکنه، این رو من اشاره میکنم توضیحش باشه فرض. ایشون میفرماید که در واقع این روایت در مقام این نیست که مجمع علیه از هیچ جهتی درش ریب نیست. بحث اینه که مجمع علیه مقطوع الصدوره. ایشون میخواد بگه مجمع و علی از جهات دلالت و جهت صدور امثال اینها ولو مشکوکه. این روایت میگه اون چیزی که مقتوع و صدور است را آدم بگیره، این که چیزی که مشکوکه، معلوم نیست صادر شده باشه، معلوم صادر شده یا صادر نشده، نه اون شاید صادر شده.